بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که علی فرض این که اطلاقاتی وجود داشته باشد که نگاه به جمیع اعضای محارم غیر از سوعتین را تجویز کند، مرحوم آقای خویی معتقد بودند که در اینجا ما دلیل خاصی داریم که نگاه به غیر ما بین سرته و رکبه جایزه. این دلیل خاص عبارت بود از خبر حسین ابن عنوان که در دو مقام بحث داشت، مقام بحث سندی که مفصل به اون پرداختیم و مقام دوم که بحث دلالی بود. عرض شد که مبنای استدلال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که این جمله لاعورتو ما بین السرت و رکبه که در خبر عنوان آمده بود، این جمله مفسره است که حاکم بر همه ادله است که در آن عورت به کار رفته، الا جایی که ثابت بشه که نه به این معنا نیست و الا این قانون کلی است که حاکم بر همه ادله است و این قانون هم اینه که العورت ما بین السرت و رکبه. البته این قانون در مواردی میدانیم مراد نیست، تخصیص خورده و این مفسر بر اون حاکم نیست، و اما در ما نحن فیه دلیل خاصی نداریم، یعنی در نگاه به محارم چون دلیل خاصی که مقید این مفسر باشه وجود ندارد، باید به اطلاق این تمسک کرد. و این حاکمیت مطلق و مفسریت این روایت نسبت به مفهوم عورت مبتنی است بر این که العوره در اینجا الان عهدی باشد، عهد ذکری، یعنی عورت در این موضوعی که اینجا سوال شد، موضوع هم نگاه مولا به کنیزی است که به ازدواج دیگری در آورده است، اینجا میگه عورت این دایره موسع را داره. عرض شود که این مراد، یعنی مبنای آیه خوی اینه که این نیست، نه العوره یعنی جنس، جنس عورت مفهومش اینه، نه عل عهد ذکری باشه. این مبنای مرحوم آقای خویی است. اشاره شد که در اینجا مناقشاتی میتواند وارد بشه. اولین مناقشه اون چیزی بود که از کلام برخی و تصریح و تبیین اون هم در فرمایش‌های مرحوم حضرت آیت الله زنجانی است، که اولین مناقشه این بود که عورت معانی متفاوتی داره که دیروز 6 هفت معنا براش ذکر کرده ایم، اما اون معنای جا افتاده بسیار رایج و متداول همون معنای خاص متبادر به اذهان با قطع نظر از قرائنه، و اون عبارت است از سوعتین، قبول و دبر، به معنای خاص که در بعضی روایات هم آمده اذا سترت القدیب و البیدتین فقط سترت العوره. این معنای بسیار جا افتاده است و اونی که ایشون در اینجا در واقع در مناقشه‌ای که ما در تنظیممون به عنوان مناقشه اول به شمار می آوریم میخوان تأکید بکنن اینه که اینجا قوت ظهور عورت در این معنای خاص که قرائنی هم دارد، مثل همین روایت اذا سترت القدیب و البیزتین، چنان بالاست که مانع از ظهور عل در اینجا در عل جنسیه میشه. اگر این قوت بالا نبود، بله این جمله العوره ما بین السرت و رکبه یک تفسیر عامی می شود براش آورد که مبتنی بر اینه که علی جنسی باشه و شامل این لفظ در هر استعمالی باشد و اطلاق داشته باشه. اما قوت ظهور عورت در معنای خاص و استعمال بسیار گسترده اون در معنای خاص چنان است که نمیگذاره این العوره ظهور در شمول و اطلاق داشته باشه. با همون تفصیلات و بعضی نکاتی که دیروز بهش اشاره شد. بله.
یه نگاه من کردم توی نهایه و توی مفردات، توی هر دوتاش، حالا یکیش مضمونش اینه عوره کل و مایسته یا منتو ازا زهر
زهر، بله،
و یا من الرجل، حالا
بله،
و توی مفردات هم گفته عوره سوعت الانسان،
بله،
و داله کنایت،
بله،
یعنی اینا رو این نوعی کنایت کنایه
ساکر
عوره رو همون
اصل
معنای
معنی
خاص
بله بله. حالا اون گفتیم
حالا کنایش در این مورد مثلا صحبت
هایی بله، ولی اینا حالا وقتی که میخواییم یه تحلیل لغوی بکنیم در مفردات آمده، در تحقیق آمده، میگن یه معنای عام میداره که اینا رو میگیره. اون معنای عام یه جوری تابع حکم هم هست، یعنی بگیم کجا در حکم عقلایی یا شرعی گفته شده که یستحیا و خوبه که پنهان داشته باشه. این بله، این یه معنای عامی است که خب چیزی ازش در نمیاد، برای اینکه اون تابعی از اون حکم و چیزای عقلایی است. ولی سخنی که اینجا وجود داره اینه که نه، عورت یک معنای حقیقی متبادر به ذهن داره که عبارت است از همون سوعته این معنای خاص. یعنی چی رو میگیم؟ دست یعنی این عضو. عورت یک استعمال متبادری داره که یعنی همون عضوهای خاص. این مدعاست. بله البته عورت دیروز گفته شد معانی متفاوت داره، ممکنه کسی هم بیاد بگه که یک معنای اون ما یستقبه و ذکره نیست، چون ما یستقبه و ذکره چیز خاصه، بگیم ما یستحیامن یا ما یجب سترو، اینا هم استعمال میشه، واقعا عورت گاهی هم به این معنا استعمال میشه. منطقه الان علی رغم این که این معانی وجود داره، در مناقشه اول مدعا این است که عورت یک معنای حقیقی متبادر به ذهن داره که عبارت است از اون عضو خاص، اون اعضای خاصه. این مدعاست و بعید نیست واقعا اینطور باشه، بعید نیست. ازا سترت القدیم و البیزتین فقط سترت العوره، و در کثیری از موارد در روایات وقتی گفته شده عورت یعنی همون عضوهای خاص. زالا در لغت که این معانی متعدد وجود داره، از جمله اینایی که شما میشه
اصلش من الار،
بله اصلش هم
بس یعنی
مذمتی
میاد به
دنبارش، بله بله، اصلش آره یا حتی عوره که به معنای یک چشم بودنه. یک چشم اصلش هم این بوده ظاهرا، یک چشم بودن هم اومده کنایه شده از یه چیزی که مستقبه و ذکره، گویا اصلا نمیشه کامل او را دید. اینجور چه اینا همه انتقالات معناست در لغت، یعنی شاید از عور شروع شده دو معنای آر اومده دو چونم همینجوری میاد جلو معانیه و تطور معنا داره. بله 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 بله. ولی اونی که الان اینجا ایشون میفرمان و دیگران هم اینو ادعا دارن اینه که عورت یعنی اون عضو خاص، البته با ملاحظه این تطور معنا و جهات انتقال لفظ از معنایی به معنای دیگه، ولی تبادر اون این است. این تبادر و ظهور اونقدر قوی است که نمیگذاره که العورت و ما بین السرت و رکبه ظهور در یک حاکمیت مطلق پیدا بکنه. بله مشترک لفظی، قطعا مشترک لفظیه. حالا دیروز 6-7 معنا ذکر کردیم، میشه بر اون فهرست بازم افزود، اما اون معنایی که متبادره حالا یا مشترک لفظیه یا معانی مجازی متعدده به یکی از این دو شکل. اما در حالا تو مشترک لفظی هم، حالا این داستان به وقتی گفتیم که معانی که در مشترک لفظیه گاهی بدون قرینه یکی از معانی خیلی قوی تره علی رغم این که مشترک لفظیه، یا اینکه مجازه که اون وقت معنای حقیقی اصلیشو میگن، یعنی همون از صوته این. این حالا یک فرمایشه. این قوت ظهور با قطع نظر از مناقشات بعدی طوریست که ایشون به آقای زنجانی تبیشون قطعا مراد این نیست و وقت شواهدی هم میارن قوت ظهور این لفظ در این معنای سوعتین چنان است که نمیگذارد العورت ما بین السره و رکبه شکل بگیره در اون معنای عام و مطلق. حالا یا اینه که میگیم ال در اینجا عد ذکریه، یعنی عورت در این مسئله که اینجا گفته شد، یا اینکه یه وجه دیگری هم اینجا هست، اینم دقت بکنید، میگیم نه ال ظهورش در معهد جنسیه، منتها اینجا جنس اینجا منصرف به همین مسئله است که عفش داره باید داره، یعنی نگاه مرد به کنیزه که مزوج است به دیگری، عیبی نداره حتی جنس هم بگیریم. دیروزه یه تأکید داشتیم که ال اینجا به خاطر ظهور عورت در سوعتین ال عهد ذکریست، ممکنه حتی بگه نه ال اینجا عهد ذکری هم نیست جنسه، ولی منصرف به همین جنس عورت در این مسئله است که عفش داره باید داره، همون بابی که خبر حسین ابن عنوان در اون وارد قرار گرفته اگر ملاحظه بکنید هفتش تا روایت داره که از امام سوال میشه نسبت به کنیزی که به ازدواج دیگری در آورده حکمش چیست، امام میفرماد که نگاه نکنه به عورت او، نگاه نکنه، اونا همه داره عورت در اون روایات دیگه. این یکی روایت میگه العوره، العوره یعنی جنس، اما جنسی که مطلق مطلق نیست، منصرف به این مسئله و دائره بحثه. از این جهته که اونش که دیروز عرض کردیم یه تکمله ای داره در عرض امروز و اون اینه که قوت ظهور عورت در سوعتین موجب می شود که العورت و ما بین السرت و رکبه اطلاق و عمومی نسبت به تفسیر عورت در همه موارد نداشته باشه. اون وقت حالا این که نیست چجوریست این روایت؟ میگیم یا ال در اینجا عهد ذکریست تو همینه که در این خود شخص این روایت آمده، یا یه وجه دیگری میگیم نه ال عهد ذکری نیست جنسیه، منتها جنس اینجا منصرف به همین جنس عورتی که در این مسئله مراد هست، یعنی مسئله نگاه مولا به کنیز مزوج، این جنسه، ولی جنس خاصه، جنس در این مسئله است که هفتش روایت هم داره، علایه حالا دیگه جنس معنای مطلق نیست.
مثلا عموم که مثلا میگیم همه کشاورزا فلان یارانه رو دارن، خب کشاورزا این کشاورزا ایران،
بله یه انصرافی درشه،
عموم هست ولی
انصراف داره،
صحبت من
آره یعنی انصراف به یه دایره خاص داره. میخوام عرض بکنم که اونی که دیروز عرض میکردیم که یا جنسیست میشه استدلال آقای خویی، یا این که نه با این قرینه که گفتیم جنس نیست عهد ذکریه، میگیم نه استدلال آقای خویی رو که بذاریم کنار، یا عهد ذکری میگیریم یا جنسیه منصرف به همین بحث، نه جنسیه که اطلاق داره همه موارد رو بگیره. این وجه فنیش یک تعمیمی دادیم نسبت به دیروز. خب این فرمایش اولیشونه. این فرمایش اگر به تنهایی بود و اون بحث بعدی بهش زمینه نمی شد قابل این بود که کسی مناقشه بکنه، چنانچه کسی بگوید که ظهور ال در جنسیته و انصراف دلیل هم چیز خاصی می خواد و الا ظهورش اطلاقه، ممکن بود کسی بگه که نه العورت ما بین السرته و رکبه ظاهرش مثل بقیه مواردی است که یک ال آمده مثل همونی که دیروز یکی از دوستان گفتن که لا تنقض الیقین بالشک بل انقض بالیقین، فإن الیقین چی؟ لا ينقض بالشک. الیقین لا ينقض بالشک یا لا ينقض بالشک. خب اونجا ممکنه بگیم الیقین مثلا نازل به اون مسئله است که در روایت سوال شده، ولی این نمیگن. عرض شود که المسکر و حرام و سایر مواردی که کلمه مدخول ال در جایی وارد میشه ظاهر اول یا جنسه، جنس هم شمول داره، شمولش هم انصراف دلیل خاص میخواد، یک اتقانی در اون وجه انصراف لازمه. وقتی که اینا نباشه ظهور عرفی اینه که العوره ما بین سرعت و رکعه، این هم اطلاق داره، مانعی نداره که این اطلاق در یه مواردی تخصیص خورده باشه، اشکالی نداره. بله در یه جایی ما میدانیم که عورت در اونجا به معنای موسع ما بین سرعت و رکبه به کار نرفته، عورت معنای سوعتین به کار رفته، اشکالی نداره. یه جایی قرینه‌ای داریم یا دلیل قوی داریم که العوره در اونجا به معنای اخص به کار رفته نه به معنای موسع، و در جایی هم که شک داریم به این موسع تمسک میکنیم، شک هم در اینجا مصداق داره، یعنی همین جایی که نگاه به محارم هست. نمیدونیم در این نگاه به محارم عورت معنای خاص به کار رفته یا به معنای عام. به اون معنای خاص هر دو معناشه، به معنای خاص رو که دلیل نداریم، دلیل نداریم، خب به اطلاق این تمسک میکنیم.
همین که امام در مقام استدلال به قاعده کلی هستن هم خودش معید فرمایش شما.
بله دیگه، قاعدش هم اینه که امام در مقام تحلیل ظاهر این کلمات اینه که این جمله جمله وارد شده در مقام تحلیله ولو عدات تحلیل نداره. بارها ما عرض کردیم که علت در حکم گاهی با عدات تحلیل ذکر میشه، اما کثیرا ما شاهدیم که عدات تحلیل در تحلیل وارد نشده و مقام که مقام تحلیل باشه اینا اقضا میکنه. اینجا واقعا ظهورش هم اینه دیگه، میگه لا ینظرن رجل الى عمته، بعد میفرماد که العورت ما بین السره الى عورت عمته، بعد میفرماد العورت ما بین السره و رکبه. ظهور این با قطع نظر از مسائل خاص اینه. و اگر شما بگید که بله جاهای زیادی تخصیص خورده باشه، ولی اینطور نیست که تخصیص اون مستهجن باشه، اونم اینجور ادعایی هم نمیشه کرد. بالاخره یه مواردی میشه به این تمسک کرد، همین که موارد عمه و امثال اون داخل در اینه، محارم هم داخل در این است، کافیه دیگه، کمی هم نیست این موارد. چی؟ تحلیل برای همونه که نگاهه، تحلیل برای اونه. میفرماد که اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها، بعدا میفرماد که چی؟ العورت ما بین السره و رکبه. نداره تحلیل میکنه به این که حالا مقام تعلیله. چرا میگیم تفسیره؟ بله حالا تعلیلی کن، بله درسته، تعلیل چی نیست، یعنی حالا تعلیل که اینجا میگیم میخوام اینجوری بگیم، یعنی در واقع میخواد بگه که نه، تعلیل به اون معنای خیلی خاص نه، ولی به این معنا که در واقع میخواد یه قاعده کلیه رو بگه که اینجام را شامل بشه اینجوری، یعنی اینکه این را مصداق یه قانون کلی قرار بده. من اینجا گفتم که نگاه به عورتش نکنه و اینم عورت هم قاعدش اینه،
یکی از موارد عورت
اینه. بله تقریه شبیه تعلیل، حالا تعلیل به اون معنی نیست. بله
این تعلیل یا به تعلیل قدرای قضیه هم در نظر بگیریم، باید حد وسط تکرار بشه دیگه. تکرارش اینجا به خود همون بحثیست که قبلش مطرح کردید، به اینکه عورت زن
عمه مزوجه،
این بازم احراز نمیشه اون معنی که شما بگی که اینجا هم بیاد
یعنی حالا ببینید حالا اون این نکته اصلی اینه که ظهور عل در جنسیت و انصراف هم چیز خاصی میخواد. شما باید نکته ویژه‌ای بیارید که بگید اینجا داره عورت رو معنای خاصی ذکری یا انصراف را بگید. العوره را شما باید یا ال را ذکری بگیرید تا از فرمایش های خویی دور بشید، یا این که باید بگید نه این جنس اینجا انصراف به همین دایره محدود داره، میگیم این خلاف اصله. ظهور ال در جنسیته.
قرینه یا
ماده از به قدر قرینیه باشه وجود نداشته. خب بله، حالا قرینه رو داریم، میگیم اصل اینه، ولی قرینیت صرف این که اون این کلمه عورت اون معنا را دارد و در اگر لو خلیت و نفسها ظهورش در سوعت اینه، این کافی نیست. چرا؟ برای این که ممکنه بگیم خود این داره میگه من اونا میخوام تغییر بدم، العوره اینه.
ما اصلا عوره رو مبهم فعلا میگیریم، ولی همین که قبلش اومده عوره زن
عمه مزوجه،
اینجا این احتمال بالاست دیگه، یعنی حداقل اینقدر ثابت میشه.
ببین احتماله، ولی اصل ظهور ال در جنسیت و عدم انصراف این یه اصلیه دیگه.
اصل واقعا
شما
از کجا اومده؟ یعنی
شما اگر ظهور ال را در جنسیت نپذیرید،
نه جای هیچ نه،
خیلی جاها میلنگه.
اگر حضرت فقط گفتون ال عورتو ما بین سرت و رشتمو، بله حضرت فرمودن به طور مطلق.
به هر حال این ظهور ال در جنسیت و این که لو خلیه و نفسها، این جمله میگه که یه قاعده داره ضرب قاعده میکنه، این خیلی قویه واقعا.
من توی کفای دیدم که محمود آخوند تو بحث قدر متقبل در مقام تخاطب خوبشون میگه مانع از انطلاقه، بعد خیلی هم با ایشون مخالفت کرد. بعد جالب اینه که در مقام عمل بعضا بلعکس شده، یعنی همین محمود آخوند که میگن قدر متقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، همین ایشون به بحث صحیحه اولای زراره در باب استصحاب که میرسه میگه نگی سوال از موضوع بودا اطلاق بره. بلعکس مرحوم امام که از نظر اصولی میگن مانع از اطلاق نیست، تو البی جلد
جایی میگن چی
صفحه فکر کنم 607 اونجا میرسن یه روایتی هست شبیه همینه. بله. میگن آقا وقتی که طرف سوال اینجور داره میپرسه و ارتکازات سازگار نیست که ما اینجا عموم بدیم، آدم میمونه اشاعت حضرت سوال راوی رو مثلا میخواد جواب بدن، نمیشه عموم استفاده.
این تابع همون قرائنه دیگه،
همینه میخوام بگم. آدم اینجا احراز نمی کنه واقعا.
حالا به هر حال این وجه رو ممکنه کسی به این شکل بگه، اگه این وجه تنهایی باشه نه، با جای دیگه هم اگر قرائن خاصی نباشه بیاد یه جمله‌ای بگه ظاهرش یه عل جنسی سو شموله. حالا این ممکنه کسی این نه مناقشه رو در این فرمایش داشته باشه.
یا همون سیاق روایت زراره از آقایون همه رو بحث قاعده به کلیت فهمیدن، یعنی
درسته منطقه اینجا نه ممکنه بگه که نه اونو ممکنه کسی اینجا بگه که بگه که این کلمه العوره اینجا در شعاع یک استعمال قوی قرار گرفته که نمیذاره این شموله پیدا بکنه. در این حال ممکنه کسی بگه اگر ما قرینه دیگری که حالا بعد خواهیم گفت نبود، همینو میگفتیم که آقای خویی میفرماد. یعنی کسی همینجوری بیاد روایاتی که در اون عورت به کار رفته همینجوری اینا رو ردیف کنار هم بگذاره، برسه به یه روایاتی که میگه عورت ما بین الصابت و رکبه، برای چی ما از این اطلاقش دست برداریم؟
جان یکی از مشکلات گرفتن اطلاق اینه که این اطلاق داره درگیر میشه با سیره، یعنی مثلا فرض بفرمایید به عورت بچه ممیز هم نگاه کردن اشکال داره دیگه، طرف میخواد بچه رو مثلا بشونه، بچه ممیز رو یه مراعاتایی میکنن، حالا اونجاش نگاه نکنن، ولی دیگه هیچ مادری میاد به ران بچهش نگاه نکنه. میخوام بگم خیلی موارد پیش میاد، خیلی موارد میخوان استخبار،
ولی حالا تو محارم ممکنه بگه نه.
ببینید بچه ممیز
محارم
خیلی مواردش زیاده. حالا بگم اگر اینجور حکمی بود اینجا اگه یه جای از لوکان لبان بعید نیست کسی ادعا
کنه. حالا تو محارم ممکنه بگیم در این حد نیست. حالا ببینید این یک وجهه که ممکن بود کسی در این تردیدی بکنه و بگه به این محکمی نمیشه با این نکته اول دست از اطلاق این برداره. اما حالا وجه دوم بگیم، وجه دومی که در فرمایش های زنجانی آمده و یه وضوحی هم داره دیگه، چون دیگه اینجا ادله هست، اینه که وجه دوم اینه، پاسخ دوم به این استدلال به العورت ما بین السرت و رکبه در کلام آی خویی این است که این روایت معارضاتی داره، ادله معارضه داره، این وجه خود قوی تره، روایات هم داره. روایاتی ما داریم که گفته است که الفخذ لیست به عمره، فخذ عورت نیست. این از شاید که در خود فخذ روایاتی داریم که یه جایی میگه فخذ را بپوشان، مثلا در مسجد جایی از این قبیل، ولی روایاتی هم داریم که به صراحت میگوید که الفخذ لیست به عوره. پس اینجور نیست که العورت ما بین السرت و رکبه یک دلیل مطلق تک و تنهایی باشه بدون معارض، نه معارض داره. این روایات ها در همین عمده، این روایات در باب 4 از ابواب آداب الحمامه که حالا من اونا را از کلام آقای زنجانی نقل میکنم و در کتاب آداب الحمام هست، جلد دوم طهارت، ابواب آداب الحمام باب 4، غالب این روایات اونجاست. مثلا یک روایت اینه، محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن علی ابن اسماعیل عن محمد ابن حکیم قال المیثمی لا علمه الا قال رأیت ابا عبدالله او من رآه متجردن و على عورتهی ثوبون، که بگه من خود اون راوی نقل کرد، محمد بن حکم میگه نمیدونم میثمی که برای من نقل کرد خود دیده بود یا کسی دیگری دیده بود امام صادق سلام الله علیه را که متجردن بود و فقط عورت حضرت پوشیده بود. بعد میفهمه که ظاهرش عورت در اینجا عورت من خاصه. فقال ان الفخذ لیست من العوره، ظاهرا وقتی حضرت را دیده بود رانهای حضرت هم مکشوف بوده در حمام، و حضرت فرمود که در اینجا الفخذ لیست من العوره، که البته پوشاندن فخذان ها مستحبه، منتها اینجا حضرت ترک این رو کرده برای اینکه اون حکم رو جا بیاندازه، یعنی عنوان ثانوی در کار بوده. شاهدش هم اینه که بعد میفرماد ان الفخذ لیست من العوره، فخذ از عورت نیست. خب این یک روایته که این روایت هم قابل توثیق و تصحیحه، البته اگر میخواستیم به طور مبسوط و استدلالی بحث بکنیم راجع به این سند بحث های دو سه تا بحث جدی وجود داره. حالا ما فرض میگیریم این معتبره و حداقل قول به اعتبارش وجود داره، خدای زنجانی هم این رو معتبر میدونن، گرچه حالا اگر میخواستیم بحث بکنیم که دوتاش جای بحث بود. خب این یک روایت در همین باب 4 از ابواب آداب حمام در کتاب طهارت آمده که حدیث اوله.
ببخشید استاد.
بله.
مذر.
بله.
استاد اگه بنا به روایات باشه، من حدسم اینه که اگه جمع‌آوری بشه از تواترم رد میکنه.
بله.
اون روایت هست که عبدالله ابن عمر بود یا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر بود که به حضرت سید الشهدا گفت که پیراهنتو بالا بزن، میخواست نافر رو ببوسته. خب میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، تو خیلی از روایات، حالا این روایات یا روایات‌های دیگه‌ای که هست، بحث ناف مطرحه، بحث زانو مطرحه، یعنی حضرت مواظب بودن یک سانت از زیر ناف پیدا نشه. اینجوریه این قول، این قول ما بین صحبت و رکبه، یعنی یک سانت مد از ناف.
بله حالا همینه دیگه، این روایت همینه داره میگه.
نه میخوام بگم اصلا یه روایت نیست، اگر مواردش جمع‌آوری بشه مثلا این روایت که الان اشاره کردم، اصلا شاید از تواتر هم رد کنه.
حالا این که خیلی
مواردش دونه 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 جمع بشه،
خیلی خوشبینانه دارید میفرمایید.
یک دونه
شاید باید کم نیست. بله بله بله. حالا وام اینجا خود ایشون هم نقل کرده، همون باب رو اگر ببینید، روایات این چند باب در ابواب آداب حمام همین رو افاده میکنه که شما دارید میفرمایید.
قبل از رحلت پیامبر اون شخص اومد قصاص کنه.
بله.
حضرت شکم رو بالا زدن.
بله بله.
خواه حضرت مواظب بودن که یک سان پایین‌تر از ناف پیدا نشه.
نه حالا نه 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 آیه
مواردش زیاده.
ببینید نه، اونی که شما میفرمایید در نگاه به مماثل همینطوره، مرد به مرد، زن به زن، اینطوره. اصلا حمام اونجا اصلا تردیدی نیست، سیره جاریه ایست که تواتر اونها خبری هم نمیخواد.
اگه مرد به مرد یه روایت
حمام عمومی بوده و مماثل که میرفته تو حمام معلومه که دیگه فقط سوعت این چی بوده، ولی زا در مماثل که برسیم اونجا سیره جاریه قویه ایست، عمدن قصه حمامه. ولی این که اون استثناء خورده قطعا، اما در چی؟ عمه مزوجه، در عرصبت که محارم، نه اونجا ممکنه کسی بگه به این قوت نیست این سیرو.
یعنی آن شبیدی این روایت که دارم میخونم خب این هم حمام مرداست دیگه.
بله.
این روایت منظورشون خود اون جریان حمام نیست، منظورشون این تیکه عبارت،
این مماثله.
خب بگن آقای خودی اگه شما تو اونجا اطلاق میگیری.
بله یعنی
من هم اینجا اطلاق.
بله یعنی به این وضوح نیست که محارم رو بگیره. اونی که شما خیلی محکم میتونید ادعا بکنید در مماثله، به خصوص هم در مماثل مستند به اون سیره ایست که در حمام عمومی وجود داشته. اونجا اصلا چکش بخور نیست که جایزه به فراتر از سر و رکبه. منطقه خب میگه که اون سیرت اونقدر قوی است که در اینجا تخصیص میزنه العورت و ما بین سرت و رکبه. ولی در این روایاتی که میگیم دیگه بحث مماثل نیست، کلن میگه الفخذ لیست من العوره. بله یه قانون میده دیگه، بس کار به اینجا اونجا نداره. الفخذ روایت دیگری داره از مرسل جازم صدوقه که قال از صادقه الفخذ لیست من العوره، که حدیث نمونم چندم همین بابه. و ها کذا اون روایتی هم که دیروز باز مرسل بود و عرض کردیم، العوره عورتان القبول و دبر، فاذا سترت القدیم و البیزتین فقط سترت العوره. و یا اینکه دخل حمام بالمدینه، بله این البته مربوطه به اون مماثله در هم که اونجا داره که باز حضرت فرمود که کلا ان نورت ستره، میگه نور ستره است که مخصوص همون چیز هست. حالا دو سه روایتش به این معنی هست و عرض شود که و همینطور حالا در این صفحه 617 فرمایش های حضرت آقای زنجانی اینا رو میبینید. این روایاتی هم در باب غسل میت هست که اونام رو ایشون میگه شاید بشه استشهاد کرد، در صورت حتی نیاز به سند هم شاید این نداشته باشه، روایات متعدده، ضمن این که یکی از معتبر بود. بسیار خوب، حالا سخن اینه، وجه دوم اینه که آجان العورت و ما بین السرت و رکبه که فخذم میگیره مبتلای به روایات عدیده معارضه که میگه الفخذ لیست من العوره. این قلت اینجا ممکنه که به یکی فخذ استثنای ما بین السرت و رکبه شده، معارض نیست، این عام خاصه، ولی که میگه ما بین السرت و رکبه عورتون، این میگه فخذ عورت نیست، پس عام خاصه، نه اینکه معارض باشه و مساوی باشند و معارض باشه. جواب این قلت واضحه، برای اینکه فرقی بین فخذ و ما ورای اون که ما بین السر پایین تر ناف باشه با فخذ قطعا نیست، اگر نگیم اون به طریق اولا مثل فخذه، قطعا فرقی نیست، ولی زا اینا مساوی هن و معارض هن، نه اینکه عام و خاص باشن.
بله فخذ
من استاوان
مساویه، اجماع مرکبه و عدم تفصیل قطعی است میان فخذ و اون قسمتی که ما فوق عورت است زیر ناف، قطعا اینا فرقی نداره، چون قطع داریم فرقی نداره اینا میشن مساوی. ولی اگر این قطع خارجی و بیرونی وجود نداشت، ممکن بود که العورت ما بین صدرت و رکبه یه اطلاقی داره، هم زیر ناف هم ران، و این روایات میاد ران را تخصیص میزنه، میگه این عورت نیست. منتها چون بین این دوتا قطعا تفاوتی نیست، اینا دیگه عام و خاص مطلق نمیشه، بلکه میشود معارض. خب حالا معارض شد، وجه دوم اینه که این معارض داره. معارض که شد چی میکنیم؟ یا این است که میگیم وجه جمعی اینجا نیست، خب تعارض میکنه، تساقط میکنه، برمیگردیم به این استعمال متبادر از عورت که همون ساعت اینه. یا این که میگیم نه، اینجا وجه جمعه، وجه جمعش هم اینه که عورت معانی متعددی داره و عرف وقتی که اینا رو میبینه العورت و ما بین الصورت و رکبه رو میگه مربوط به یه جاییست، این مربوط به یه جاییست که همون مثلا عمه مزوجه و اینجور چیزا هست، و اون جایی هم که الفخذ و لیست من العوره مربوط به جای دیگری است که حالا یا این جمع میکنه میگه اینا جاش فرق داره، یا این است که میگه که الفخذ و این رو حمله بر استحباب میکنه، الفخذ و لیست من العوره این خیلی واضحه که یعنی نگاه به عورت حرام نیست، و اینی که میگن ما بین سرته و رکبه این داره حکم استحبابی رو بیان میکنه نه حکم الزامی را. یکی از این دو وجه را باید به عنوان جمع آورد، اگرم کسی این وجه ها را بگوید جمع های تبرعی است، جمع عرفی نیست، شاهد بر جمع عرفی مثلا نداریم، اون وقت خب میگه اینا تعارض میکنن، ما هر جایی کلمه عورت میاد همون معنای متبادر رو باید از اون استفاده بکنی.
مثلا یه جایی هم داریم که در مسجد مثلا
بله اینا هم شاهده بر این میشه که استحباب و ایناستی که بله مخصوصا در مسجد آمده، خود این روایت هم در همین جام ذکر شده که میگه در مسجد فخذ را بپوشان، حتی حضرت دید که کسی در مسجد نشسته فخذشه بعد چه کرد. یا حتی در غیر مسجد هم داره، در ملای عام و اینها داره که حضرت دید که فخذ کسی پیداست، گفت که فخذ را بپوشان. این ظاهرش اینه که حکم استحبابی رو میخواد بگه.
یک وجه استحباب شد، وجه دیگه چی شد؟
وجه دیگه هم این بود که هر کدام در جایی است، چون عورت معانی متعدد داره حمله بر معانی متعدد بکنیم، تا حالا این وجه استحباب شد قوی تر باشه. و اگر هم کسی هیچ کدام اینا را نپذیره طبعا میگه تعارض و تساقط. این حالا یک وجه دومی بود که ذکر شد. یکی دو نکته دیگه هم داره که شده بعد
الله